جلسه پنجم، مبحث
هنر و حماسه 3،
زمان 58 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گفت از هرچه بگذریم سخن از عشق خوشتر است. البته گفت سخن از دوست خوشتر است که ما تحلیل کردیم اون رو که چرا سخن از دوست خوشتر است، چون دیدیم دوست مورد محبت اوست و عشق میکنه با دوست خودش. گفت از هرچه بگذریم سخن از دوست خوشتر است. در واقع تحلیل که بشه میشه از هرچه بگذریم سخن از دوستی خوشتر است. واقعا به حیات انسان وقتی نگاه میکنه آدم، به دارایی های روحی او نگاه که میکنیم، به امکانات او برای زندگی که نگاه میکنیم، میبینیم که یکی از زیباترین دارایی های انسان محبت انسانه. یکی از لذت بخشترین دارایی های انسان محبت انسانه. یکی از باشکوه ترین دارایی های انسان محبت انسانه. محبت فقط محبت نیست که با مقیاس های خودش سنجیده بشه، محبت با مقیاس های دیگر هم قابل سنجش و اندازه گیریه. مثلا زیبایی رو اگر اکثرا به تصاویر نسبت بدن، به ترکیبها نسبت بدن، به هماهنگیها و هارمونیها نسبت بدن، زیبایی رو اگر به پدیده های هنری اگر نسبت بخوان بدن، شما میبینید با این زیبایی محبت رو هم میشود کشید. محبت این استعداد رو داره که به زیبایی هم متصف بشه. اگر لذت مال جسم، لذت مربوط بشه به شکم و دامن، شما میبینید که با مفهوم لذت به عنوان ظرف میشه محبت رو هم کشید. میگه کیف میکنم از این محبتی که در دلم دارم به دوستی، به محبوبی، لذت میبرم از این محبت بیش از خوردن، بیش از لذت هر لذتی که بخواد تصور بکنه. بعد میبینید که محبت با ترازو یا با مقیاس و مکیال شکوه و عظمت هم قابل اندازه‌گیریه. محبت وقتی در دل انسان در یک حالت خاصی قرار میگیره شکوه پیدا میکنه. محبت با مکیال و مقیاس راحت هم قابل اندازه‌گیریه. راحت طلبی ما داریم، راحت طلبی جاهای مختلفی ارضا میشه، جاهای مختلفی مکان پاسخ دادنش. آدم جای خوابش باید راحت باشه، جای نشستنش باید راحت باشه، ماشینش باید راحت باشه. اینا راحت طلبی، یه طلبی درست حسابی تو وجود آدمه. وقت میبینیم محبت موجب راحتی انسان هم میشود. آدم انگار روحش راحت میشه، آرام میشه، پیش محبوب قرار میگیره. محبت یه دارایی انسانه که هر دارایی اگر با یکی دوتا مکیال و مقیاس سنجیده بشه، محبت با همه مکیال ها و مقیاس ها قابل سنجشه. یعنی وقتی شیرینی محبت به کام انسان بنشینه، جاهای دیگر هم پر میکنه، غلبه میکنه بر شیرینی زیبایی، خودش هم میشه زیبا، متصف میشه به زیبایی، متصف میشه به لذت بخش بودن، متصف میشه به راحتی دادن به انسان، متصف میشه به شکوه و عظمت. محبت یه معجون عجیب غریب تو وجود انسان، خیلی پر جاذبه است، خیلی پرکششه. یکی از جاهایی که انسان از خودخواهی در میاد جاییه که محبت کسی به کسی رو میبینه، تحسین میکنه. پول دست کسی ببینی میگه ای لامسته، ببین چه ماشین سوار شده، فلان فلان شده. نگو تو نمیگی یا بعضیا میگن، ولی یه کسی به یه کسی مهر ببرزه، یعنی آخش خوش بالش، یعنی همه با صفا میشن. قبول آقای شهر بدم. ببینید آقا من خیلی حرف مهم میزدم، منتها من برای اینکه حرف مهم بزنم حتما باید سرصدا بکنم، یعنی معلوم بشه که آقای حرف ما خیلی مهم بود. قدرت دست کسی میبینی دوست داری انکارش بکنی، دوست داری حالشو بگیری، بزنی تو ذوقش. نه شما دوست نداری، آدم برخورد میکنه طبیعتاً زد، مثلا جوونا ضد قدرت هم مثلا قدرت داری. خب داشته باشه چیکارش کنم، قر میخواد بزنه سرش. انگار ثروت دست کسی میبینی مثلا دوست داری یه تیکهی بهش بندازی، نه دوست داری، یا طبع انسان ها شما با کلاسی. ولی همین آدم هایی که هر کدوم از این راحت توی زندگی کسی ببینی یه چیزی بهش میگی، اوی راحت طلب، انقدر راحت نشسته که یه چیزی بهش میگی. ولی آقا محبت دارم تو کسی ببینی چیزی بهش نمیگه. خیلی عجیبه معجزه محبت رو نگاه کن. آدم میشه باصفا. تو کی باصفایی؟ وقتی خونه نداری، داری میبینی که یه کسی خونه خودش رو داره معماری میکنه، چه خرجی کرده، نمیگی لامصب، میگی آخه واقعا خونش قشنگه، خوشحالم براش که چه خونه قشنگی داره. اصلا یاد خودت هم نیفتی یه نفر بیاد بگه دیوانه تو خونه نداری، یه فوشی بهش بده، یا راستی من خونه ندارم، آخه اینقدر خونش رو قشنگ ساخته، مثلا یادم رفته خونه ندارم، براش خوشحالم که چه خونه قشنگی داره. این تو آدم باس فوق العاده باصفایی هستی، درسته؟ فوق العاده باصفایی هست. خب ببینید این فوق العاده باصفایی به این سادگی هر جایی پیش نمیاد عزیز من، ولی پای محبت پیش میاد. یک کسی رو علاقه داشته باشه دیگه بهش تیکه نمیندازی. به همین دلیل تو فیلم ها زیاد ازش استفاده میکنن. البته اونا شاید این تحلیل ها رو ندارن، نمیدونن چی کار میکنن، ولی میگن خوششون میاد مردم و این جاذبه است. اون آخرش رو کار داره، اولش رو کاری نداره چی شده این جاذبه شده. وقت داستان ها رو همه رو عشقی میکنن جاذبه داشته باشه، درسته؟ برای اینکه مردم به محبت متواضعن. آفت هم داره، منتها من نمیخوام حرفای مثلا دیگه خیلی خفن بزنم و اینا. خفن یعنی چی؟ یعنی خیلی مبالغه آمیز، مثلا سخت گیرانه. بعد پس بعد نگید آقا خفن معناش این بود من خجالت بکشم. مبالغه آمیز سخت گیرانه، من فکر میکنم یعنی این. نمیخوام حرفای خیلی خفن بزنم که بچه مذهبی ها هم بشینن پای یه فیلمی، مذهبی ها، حالا نوع مذهبی ها، ببینن پای محبت به میان آمده، محبت پای معصیت رو هم به میان آورده، انقدر محبت محترمه که به معصیتش هم حاضرن دیگه بی احترامی نکنن. من نمیگم این بده یا خوبه، من میگم محبت اینجوریه دیگه، همه رو ساکت میکنه. ببخشید من اسم فیلم میارم، اینا رو تصمیم داشتم نیارم، الان اینم خارجکی البته، ولی بالاخره مثلا تو فیلم تایتانیک که مضمون عشقی داره، خب از نظر شرعی اون عشق حرام بود، اون خانم شوهر داشت، این خیلی بد بود، ولی هیچ کس به خودش جرأت نمیده بگه چه فیلم گناه داره بذار کنار. نمیخوام بگم بچه مذهبی ها گفتن این فیلم اشکال نداره، ولی اینجوری نگاهش نمی کنن. محبت واقعا همه رو ساکت میکنه. حالا این خوبه یا بده، ما چیکار به خوب و بدش داریم؟ فعلا میخوایم بگیم محبت قدرتش اینجوریه، زورش انقدر میرسه. محبت موجب میشه تو خودخواهی تو بذاری کنار، مرام تو بذاری کنار. من حالا یه کاری بکنم، یه روشی به ضد انقلابا یاد بدم. مثلا شما علیه بچه مذهبی ها خواستید فیلم بسازید، تو ترکیه، تو نه ترکیه، یونان، من یه همچی فیلم دیدم ترکیه ساخته بود، گفتم این چی؟ گفتم این مال ترکیه است. خواستم یاد بدم خودشون، اصلا اجرا که من دیدم به شما بگم، گزارش بدم، ما چیز یاد ندیم پس بعد بگن که آقا تو چیز یاد دادی. مثلا میخواد علیه اسلام فیلم بسازه، نشون میده یه دختری عاشق پسری شده، من نفهمیدم پسر عاشق دختر شده بود یا بالعکس، بالاخره حالا به هم علاقه داشته بودن. بعد پدره با دختره مخالفت میکنه، فیلمساز مردم رو میبرد تو متن این علاقه، تو صفای علاقه این دوتا، و میدونی همه سلاح میشن. بعد بابا هم این وسطه میومد، حالا باباش بود کیش بود من زبانش رو زیاد نمیفهمیدم، میومد چیکار میکرد؟ اینو شلاق میزد، میگفت حکم اسلامی من باید تو رو حد بزنم. بعد اینو شلاق میزد، اون زمزمه های عاشقانه خودش رو نسبت به محبوب خودش داشت، اینجوری همه حالشون از دین به هم میخوره. محبت اینه دیگه، یعنی باش قوقا میشه کرد، همه رو خل سلاح میکنه. بلش کن، بلش کن. محبت یک رفتاری رو در مادرها ایجاد میکنه، تقصیر ندارن، مادرها اهل محبتن. پدره میخواد بچه رو تربیت کنه، مادره میگه حالا ولش کن، مادره با محبت نگاه میکنه. من کاری ندارم اینا بده یا خوب، کاری ندارم اون فیلمسازی اون سوء استفاده از محبت یا استفاده از محبت، قدرت محبت و عشق است. همین، به همین دلیل محبت در صحنه های هنری زیاد ازش استفاده میشه. خب من الان دارم محبت رو با هنر کم کم توضیح میدم و ارتباط میدم. یک فریبی وجود داره، این فریب مدل های دیگش هم هست. اون اینه که گاهی از اوقات یک فیلمی مورد استقبال قرار میگیره، این مورد استقبالش به دلیل خمیرمایه محبته، نه به دلیل وجوه هنری و زیبا شناختی اون فیلم. کما اینکه یک موسیقی مورد توجه قرار میگیره به خاطر موسیقی توأم با خواندن، موسیقی مجرد، تجریدی، موسیقی تنها معمولا نمیشه این کارا رو توش کرد. اون اگه مورد علاقه قرار بگیره خودشه، همون زیباییشه یا عوامل دیگری. این موسیقی مورد علاقه قرار میگیره، این ترانه به دلیل مضمون عشقی دلنشینی که داره، ولی از نظر موسیقیایی جاذبه نداره، جاذبه نداره، زیبایی نداره. حالا جاذبه ممکنه بازم به دلایل دیگه جاذبه داشته باشه. محبت اینقدر قویه گاهی به هنر لطمه میزنه، گاهی که چه عرض بکنم، خیلی از اوقات محصولات هنری با کمال بی‌هنری ساخته میشن، مصرف بالا هم دارن، چون یه تم محبت توش هست و کارشون رو میندازه. حالا گیشه و اینا هم من نمیخوام تعبیر کنم، مصرف بالا داره، درسته؟ محبت چون زورش بالاست، خودش زیبایی داره، فیلم تو زیبا هم نبود این کارش رو میندازه. مثل عکس، مثل نقاشی که ممکنه اتفاقا از نظر هنری خوب نباشه، ولی بیننده این عکس یا نقاشی زیاد داشته باشه به خاطر تصویری که توش کشیده، این تصویر دیدنش برای بعضیا لذت بخشه، اینجا لذت بر زیبایی غلبه کرده. درست شد آقا؟ لذت بر زیبایی غلبه کرده. مثل موسیقی، بعضی از موسیقی ها مثل موسیقی جاز و نمیدونم اینا طرفدار زیاد داره، اینجا هیجان بر زیبایی غلبه کرده، مردم به خاطر زیباییش موسیقی رو زیاد گوش نمیدن، به خاطر هیجانش گوش میدن. این اینا لطمه میزنه به هنر، عرصه هنر. وقت زیبایی مظلوم ترین شیء عالمه، همه میان رو منبر زیبایی سوار میشن، رو صندلی زیبایی سوار میشن، پاشونو میذارن روش، میرن بالا، زیبایی مثلا پایین له میشه، در حالی که بنا بود که تابلو زیبا، محصول هنری، محصول هنری باید به دلیل زیباییش مورد توجه قرار بگیره، ولی یه دفعه محبت لهش میکنه، یه دفعه اونجا دیگه این محصول محصول هنری نیست. هنر، اگر هنر رو معناش رو توافق کرده باشیم، هنر معناش چی باشه؟ من جایی میگفتم هنر، حالا نمیخوایم برگردیم مفصل به معنای هنر، به همون رابطه محبت و هنر میخوایم بپردازیم. برای شرحش من خواهر برادرای این اتفاق رو هم اشاره بهش کردم. هنر رو اگر چی بگیم؟ هنر رو اگر تولید زیبایی بگیم، همین، اینجوری تعلیفش کنیم. هنر رو تقدیر از زیبایی معنا کنیم، هنر رو کشف زیبایی معنا کنیم، هنر رو تجلی زیبایی معنا کنیم، هنر رو ترکیب زیبا معنا کنیم و چینش زیبا معنا کنیم، هنر رو هماهنگی زیبا معنا کنیم. شما میتونید یه ساختمون رو هماهنگی درش ایجاد کنید، بدون زیبایی هماهنگیش از نظر سازه‌ها زلزله اتفاقا دیدی؟ ستون اینجوری میزنن، ضربدری میخوره تو چشم آدم، چشم و چال آدم رو در میاره. چی اینجوری چهار تا مثلث کورمون کردی با این چهار تا مثلث؟ میگه از نظر زلزله لازمه. خب این هماهنگی نسبت به یه چیزایی توش هست، نسبت به تقسیم فشار، ولی زیبایی نداره. اگر در تعریف هنر زیبایی رو دخالت اساسی بدی، وقت بعضی چیزا، بعضی از محصولات هنری دیگه محصول هنری نیستن، ولی شبه هنری هن. مثلا اون موسیقی چیش غلبه داره؟ هیجانش غلبه داره، ولی این آقا به دلیل زیبایی شناسی سراغ اون موسیقی نرفته. یا فلان فیلم، فلان ترانه، یا فلان عکس زیبا نیست، از نظر هنر عکاسی زیبا نیست، این لذت بخشه از نظر مثلا حالا هرچی نگم تعبیراتشو، اون زیاد میبیننش، این زیبایی نداره. فلان فیلم از محبت استفاده کرد، محبت دیدید که زورش خیلی زیاده. خب حاج آقا اشکالی نداره، حالا اشکالی داره یا نداره که من که نگفتم اشکال داره، گفتم این براخره به جای هنر رو گاهی پر میکنه، من که از اول مقدمه چینی کردم. خود محبت زیباست، وقتی میره توی فیلم نازیبا، نازیبایی اون دیده نمیشه. همین، چه ایش اشکال نداره بگیم آقا این یه فیلم پرتمطراق پرجاذبه، زیباییش مال اون داستانی بود که محبت رو توش خوب جون داد و منتقل کرد و مردم هم با محبت رابطه خوب برقرار میکنن، ولی محبتش رو آدم در نظر نگیره، از بالا بهش نگاه بکنه، خیلی فیلم زشتی بود، خیلی پیش با افتاده بود. اینا رو حسابش رو جدا کنیم. بعد راستی بعدن اون وقت یه و حرفی هم با هم یواشکی میزنیم، داشتیم از جلسه میرفتیم بیرون، میگیم که باید یه عده‌ای باشن از هنر محافظت کنن، بگن آقا میخوای موسیقی بسازی زیبا نباشه اجازه نمیدیم پخش بشه، میخوای هر چی بگی توش حرام حلال، به خدا کاری نداریم، به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما اونقدر هم حزب اللهی نیستیم که تو تصور میکنی، ما به حرام حلالش کاری نداریم. اگر اهل هنر از زیبایی یک محصول دفاع کنن، از زیبایی در مقابل هر محصولی دفاع کنن، نمیدونم شاید این مندرآوری این قاعده ها. آ کی گفته آج آقا فیلم باید حتما زیبا باشه؟ هیچ کی، ببخشید عذرخواهی میکنیم. کی گفته موسیقی باید حتما زیبا باشه؟ کاربرد باید داشته باشه. بابا ببخشید داد میزنید چرا؟ ما هیچی گفتیم، گفتم که داشتیم میاندم از جلسه بیرون با هم همجوری گپ میزدیم. آیا محصولات شبه هنری از حیث زیبایی هم باید زیبا باشن؟ کی گفته خونه باید زیبا باشه؟ باید کاربرد داشته باشه. کاربرد همین خونه های با سقف 2.5 متر. بابا آدم خفه میشه. خفه چیه؟ الان ما نداریم خونه بسازیم. همین آقا بس آقا برو. آقا خونه باید معماریش قشنگ باشه. حالا جز اینکه سرپناه و اینا، ولی خوشگل هم باید باشه. اینجا ما یه گروهی رو داریم تو همین دانشکده، بچه های طراحی صنعتی. من خیلی با اینا کارشون رو خیلی دوست داشتم. رفیقم توشون زیاد داشتیم. طراحی صنعتی میگه که بابا این ابو قرازه ای که درست کردی آدم دلش نمیاد بره به سمتش. آهناش میره تو چشم آدم. این یه کمی انحنابش بده. بچه های طراحی صنعتی خیلی مدافع زیبایی هم. میگن آدم توالت هم داشته باشه، توالتش با سنگش مشکلی داشته باشه. خیلی ببخشید اینجوری مثال زدم، چون تصمیم دارم حرف درشت نزنم، بد و بیرا نگم دیگه، همجوری ملایم میترسم کسی نگیره. آخه فحشای من کسی نگیره. آقا توالت هم باید قشنگ باشه، زیبایی داشته باشه. آقا مصرفش رو فکر کن، بقیهش رو بریز ببین. خب شاید یه روزی کسی گفت فیلم هم باید زیبا باشه، زیبا هم باشه، موسیقی زیبا هم باید باشه. خیلی خیلی حرف بقیهی نبود. و زیبایی هم یه قواعدی داره برای خودش. بعد مصرف داشته شد. خدای ناز مامانی ما رو نگاه کن، قرآن رو نازل میکنه، فقط به کاربردش نمیاندیشه، زیبایی هم داره. از نظر ادبیات باش اونس که بگیری قوغاست، از نظر موسیقی قوغاست. موسیقی قرآن تو رو با خودش میبره. فرق موسیقی قرآن با موسیقی های نوع موسیقی های دیگه، حتی زیباترین موسیقی ها که بر متن بتوان استوار کرد، موسیقی اشعار است، موسیقی ابیات است، موسیقی نظم هاست. موسیقی قرآن تو رو با خودش میبره، موسیقی شعر تو رو دور خودش میچرخونه. موسیقی قرآن یه موسیقی عجیبه، با امواجش که حرکت بکنی رقص زیبایی در روحت ایجاد میشه. موسیقی های دیگر رو با امواجش حرکت بکنی معلوم نیست چجوری پدرتو در میاره، میبره با تق میکوبه زمین، میچسبونه به سقف، میاره با اینجوری میکنه، معلوم نیست چی کارت میکنه موسیقی های دیگه. ولی با موسیقی قرآن اونس بگیر. من به یکی از بچهای نقاش یه بار گفتم موسیقی گوش میکرد، میتونستم باش صحبت کنم، اما که نمیگفت حاج هادی تو هم خیلی آخونبازی داری در میاری، اینجوری نمیگفت، ما صحبت میکنیم دیگه. گفتم چرا این موسیقی رو گوش؟ گفت میدونی حاج آقا که؟ گفتم آره میدونم. نگو. میدونم نقاشی اصلا باید روح یه لطافتی درش باشه، این قلم اینا. گفتم میخوای یه مدتی قرآن گوش بدی؟ گفت قرآن؟ گفتم آره میخونم. ببین اثرش چیه تو نقاشی. ترم بعد بود ایشون رو دیدم، گفت باشه این کار میکنم. ترم بعد گفت ایشون میگفت آه من نمیدونم یه جوون بعیده به من، یه طلبه یه لاقبا چی میخواد دروغ بگه. ایشون به بنده میگفت من مدتی است دارم با قرآن، با موسیقی قرآن نقاشی میکنم، احساس میکنم تمام عمر قبلمو از دست دادم. موسیقی رو آدم باید حس کنه، لمس کنه، باش انس بگیره. البته نمیدونم من این حاشیه ها رو میزنم خوبه یا نه، ولی خب وقتهای دیگه که بر نمیگردیم به این حرفا دیگه، حالا داریم صحبت میکنیم دیگه. خیلی از موسیقی ها رو تو لذت ازش میبری به دلیل اینکه جدیده برات، به دلیل اینکه نه به دلیل اینکه زیباست، به دلیل اینکه متناسب با برخی از خصلت های روحی تو، به دلیل اینکه باهاش انس پیدا کردی. اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه که زیباست. به دلیل اینکه اولین باری که شنیدی توی جای خوبی شنیدی، با یک کس خوبی شنیدی، در یک احساس خوبی شنیدی. معلوم نمیشه که تو از یه موسیقی خوشت اومد واقعا این چقدر زیبایی داره. زیبایی خیلی مظلومه، ولی موسیقی قرآن به دلیل خداوند متعال زیباست. دیگه نمیتونه منو بزنه. جرأت داری بگو چی میخوای بگی؟ اون خالق زیباییه. لذا اگه تو یه زمانی خوشت نیمد از موسیقی قرآن، قبول دارم بعضی ها ممکنه بد بخونن، خوشت نیمد از موسیقی قرآن، تو باید خودتو تنظیم کنی که چاتو ولوم ها رو تغییر بده. دست رو بر تو قلبت ببین کدوم ولوم بالا پایینه. البته یه مقدارم پیش قرآن بشینی، قرآن کم کم ولومات تنظیم میکنه، خودش تنظیم موتور داره. از بحث خارج نشدم، منتها دارم آروم بحث میکنم، میرم جلو، طولی بحث نمیکنم، با پهن کردن عرض بحث آروم آروم داریم میریم جلو. هنر با محبت خیلی سر کار داره. محبت اینقدر قدرتش بالاست، گاهی هنری بودن یک اثر هنری رو که از بین رفته است، که نمیدونم چقدر ضرورت داره یک محصول هنری حتما زیبا باشه. تا بگم یک محصول هنری حتما باید زیبا باشه، میگه آقا اصلا فیلم صنعته، هنر نیست، برو دنبال کارت. ببخشید وقتی معذرت میخوام، بچه های طراحی صنعتی حمله. خوبه آقا، صنعت سینما، ببخشید، در خدمت شکم و دامن، ببخشید، در خدمت ثروت، ببخشید، بچه های طراحی صنعتی حمله. آقا این داره میره تو روح انسان، باید زیبا باشه. کس نمیتونه این حرفا رو بزنه. بگذاریم. هنر، محصول هنری از محبت زیاد بهره میبره. اما رفقا افشاگری میکنم. خیلی ها هستن. ضعف محصول هنریشون رو، ضعف هنری محصولشون رو میپوشانن به خاطر محبت، به خاطر بکارگیری محبت. اینا رو من تو عرصه هنر خیانت میدونم. دیدی اول صحبت که حرام حلال نداشتیم الحمدلله، ولی این تو عرصه هنر خیانت. بریم جلوتر. بعضی ها اصلا خط زیبا دارن، این خط زیبای خودشونو میگن چون زیباست کلمه عشق را مشق میکنم. آفرین، من براش کف میزنم. هورا باید کشید، ولوله و زلزله باید برقرار کرد در پای همچی هنرمندی. میگه اصلا هنر تناسبش با محبته، چون محبت خودش زیباست، هرچه زیباییست در خدمت هنر. این دوست اصلا باید با هم باشن. خدا زیباست، باید به زیبایی از خدا سخن گفت. باریکالله، هورا بکشیم. این درسته. ولی تو همین فضای درست بعضی رندی میکنن، میرن از محبت بهره میبرن چون هنر ندارن، در جایی که اتفاقا باید با هنر رفت سمت محبت. محبت رو چرا من در یک قاب زیبایی از هنر عرض نکنم؟ محبت رو به زیبایی باید سرود، ولی بعضیا چون سروده‌هاشون خفنه هم میگن محبت 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 تا توجه ها رو جلب کنن. برای بازشناسی رندی هایی که در عرصه هنر و محبت میشه، حرف هایی هست که بماند. این حرف ها رو بذارین برای شب های بعد. هنر و محبت خیلی حرف داره، خیلی حرف ها داره، آروم آروم باید پیش رفت. اما هنر و حماسه تا اینجا داشته باشید، تا اینجا داشته باشید. هنر با حماسه چی؟ ببخشید گفتم چی؟ محبت و حماسه. ما دو سه سال از هنر و حماسه داریم صحبت میکنیم، هی میریم تو حماسه، میریم تو هنر. قبلا ما گفتیم که چه تناسبی دارن حماسه و هنر. قبلا ما خیلی حرفا رو زدیم. بعضی هم که اینقدر تیزن که تا یه حرفی رو تکراری میگن حاج آقا این حرفو قبلا زده بودی ها. بابا آقا ملت میخوان بدونن چی بوده، شد یادش نباشه، خیلی نبودن اصلا. ما این جلسه مون رو 5 نفر شروع کردیم، 10 نفر شروع کردیم. دقت میفرمایید حتما حماسه با هنر با محبت چه ارتباطی داره؟ هنر با محبت دیدید چه ارتباطی داره؟ جمع‌بندی بکنم تیکه آخر کلامو شهید نشه، این خیلی عزیز بود شهید نشه. ببینید من نمیخوام بگم هنر و محبت رو از هم جدا کنم، اصلا هنر به محبت میبرازد. هنر در خدمت محبت باشد زیباست، زیبایی مضاعف پیدا میکنه. و اصلا محبت رو جز با هنر مگه میشه ازش سخن گفت؟ از عشق باید شاعرانه سخن گفت، در این هیچ تردیدی نیست. ولی رندی هایی تو همین وسط دیدی صورت میگیره، بقیه رندی هایی که این وسط صورت میگیره که بشریت رو باهاش فریب دادن، بقیهش رو انشاءالله اگه خدا خواست شبهای بعد بگیم. من یه پرانتز باز بکنم، شما بدونید حرفای ما تو ایران اسلامی خوشگل مامانی با معرفت عاشق بیشه عاقلان خوب اینا خریدار نداره. این حرفا رو بنده اون لنگ دنیا که میزنم اصلا میبلعن، یک ضد دینای ضد انقلابی تقدیر میکنن از این حرفا که نگو. اصلا من تعجب میکنم، چون به تش رسیدن میفهمن مرغ همسایه قاز نیست، اونا خودشون همسایه‌ن. این که ما فکر میکنیم مرغ همسایه قازه، اینا اونا میدونن قاز نیست، چون خودشون همسایه‌ن. ندید بدیدم نیستن، مقاومت هم ندارن، دنبال حرف تازن، تو هوا میزنن. رندی های ارتباط هنر و محبت رو که میگی آقا آه از نهادش در میاد، با زبون بی زبونی یه جوری با گگنک میخوای حالیش بکنی. تازه میبله، میگه عالی بود این تحلیل، عالی بود. با این رعایت ها اگر فیلم ساخته بشه اونجا برده بشه، من الان به شما بگم یه نمونه کارگردانی رو که بازم اسم اینا من یادم میره، که یه بار دیگه یه جوری دیگه اینو استفاده کرده بودم، که بازیگر نقش اولش رو از یه خانومی استفاده میکنه که اصلا زیبایی نداشته، حالا زیبایی های هالیوودی. میگن چرا این کارو میکنی؟ خلاف روال معمول این کارو کردی. گفت میخواستم توجه مردم به زیبایی این زن جلب نشه، زیبایی فیلممو ببینن، زیبایی داستانمو ببینن. درسته؟ حرفش خیلی قشنگ بود. داستانش داستان ژان والژان بینوایان داستان عشقی نیست. چرا پرکششه؟ از نظر هنر رمان نویسی قویه. حالا میخوای من یه رمان برات بنویسم که 100 برابر خونده بشه و رو اسمس ها هم بیفته، این نهایت استقباله، بعد این رمان از نظر هنری 0 باشه ولی خیلی خونده بشه؟ بله، حس زیبایی شناسی مردم رو تحریک نمی کنم، میرم شهوت مردم رو تحریک می کنم، میرم عقده های حقارت مردم رو تحریک می کنم. بعضی از کتاب ها هست خیلی به دل عقده یا میشینه هی فوش میده، هی فوش های فامیلی میده اینا، یا بعضی ها که اینا عقده شده تو سینه شون اینا رو میخونن خوششون میاد. اینقدر میشه کار پر جاذبه ارائه داد در قالب محصولات هنری، ولی محبت و هنر انصافا باید با هم باشن، نمیشه اینا رو جدا کرد. رندی هایی هم اتفاق میفته. محبت رکن هنر نیست، زیبایی رکن هنره، اما محبت رکن محصول هنریه. میخوان یه بابا و بچه ای رو بکشن با یه نقاشی زیبا، نشون میده این بابا و بچه به هم دارن با محبت نگاه میکنن، نه با هم دعوا میکنن. معمولا یه نقاشی بسیار زیبا اگه بخواد این یه بابا و بچه کشیده بشه، اون وقتی که بابا داره بچه رو بغل میکنه، نه اون وقتی داره میزنه، میگه آخه نامرد این زیبایی میذاشتی وقتی این ماچ میکنه نقاش رو میکشیدی، حیف نبود؟ دعوا رو من نقاشو کردی، حیف هنر نیست بی محبت چیزی رو کشیدی؟ بحثمون جنبندی شد. من میخوام بگم از ارتباط هنر و به اصطلاح محبت خوشحالم، اصلا این ارتباط رو نمیشه جدا کرد، این ارتباطشون ذاتیه. موافق هستم، من موافق هستم، اشکال نداره، نه اشکال نداره، استقبالم میکنیم. ولی خب رندی های اینجا صورت میگیره بی حد و حساب. یکی دو سه تاشو محوریش این بود که بی هنری خودشو پنهان میکنه پشت محبتی که خمیرمایه کارش قرار میده. شبیه این کار هم که مثلا شهوت رو میذاره توی مثلا محصول هنری که از نظر هنری قوی نیست، اون شهوت جاذبه رو برقرار کنه، یا هیجان رو میگذاره توی اون موسیقی که از نظر هنری قوی نیست، میذاره اون هیجان جذب بکنه. ببینید اینا شبیهش هم اتفاق میفته. خب این از محبت و هنر و یک آسیب هم که به صورت محوری ذکر شد. از اون طرف حماسه هم رکنش محبته. حماسه رو یه بار دیگه مجبورم تعریف کنم. حماسه یک از خودگذشتن است، یک از خودگذشتن است در یک مسیری که خلاف جریان عادی زندگی است. چون مثلا مادر از خودگذشتگی میکنه، بچه رو تربیت میکنه، ولی بهش نمیگن حماسه، میگن عشق، محبت، از خودگذشتگی، ایثار، میگن بهش مامان. اصلا خود مامان همه این حرفا رو میرسونه. این حماسه نیست، یک از خودگذشتگی که برخلاف جریان طبیعی زندگیه، برخلاف جریان مسیر عادی رودخانه است، برخلاف جریان مسیر عادیه. که عنصر سوم حماسه شجاعت، که با شجاعت توأم باشه. ببینید یه وقتی ممکنه یه کسی از خودگذشتگی بکنه، برخلاف مسیر حرکت بکنه، بعد شجاعت خرج نده یه کار دیگه بکنه، عزت نفسشو حفظ نکنه، بره خودکشی کنه، بره خودشو لجن بکشه، چی به سر روی خودش بماله، میخواد خلاف مسیر عمل بکنه. خب علیه خودش هم کار کرده، این حماسه نمیشه، خاک دوست داره. چی به خودت مالیدی؟ چی یعنی چیزی که نمیشه به آدم بگه؟ عنصر شجاعت درسته؟ بعد عنصر دیگری که سالهای قبل برشمردیم در حماسه حریته. چقدر فک و فامیلاش زیاد شدن، عناصرش زیاد شدن. خب آب نیست که بگیم هاش دو او، این هاش و دو او، این چیزاش خیلی زیاده، اوش یعنی زیاده، حالا کدومش دوه کدومش چهاره بماند. شجاعت، شجاعت در دفاع از عزت نفس، در دفاع از هر خوبی که این حماسه متناسب با اوست، گاهی برای عزت نفس، گاهی برای استقلال، گاهی برای میهن، گاهی برای این چیزای خوشگل مشکلی که انسان میتونه شجاعت پاش خرج بده. به اضافه حریت، حریت اگه نباشه چی؟ همه اینا ممکنه باشه، حریت نباشه حماسه نیست، عقده گشاییه، لجبازیه. مثال بزنم یا نزنم؟ بحثمون این بحثمون تعریف حماسه نیستا. بعد نگی تو اینا رو پارسال گفته بودی. مثال بزنم یا نزنم؟ نگاه کنید، یک کسی شجاعت خرج میده، خلاف مسیر شنا میکنه، نمیدونم، ولی لجبازم هست. این حماسه نمیشه. همه آخرش یه ذره نگاه میکنن، نه این دیگه افتاده تو دنده لج، کوتاه نمیاد، مال شجاعتش نیست. حماسه‌گر انسان آزاده، انسان آزاده‌ایه، آزاد از لجبازی‌های درونی. همین الان ببرمتون یه سر کربلا و برگردیم. تمام اصحاب حسین را کشته بودن. بزرگ حماسه‌دار کربلا، علمدار حماسه کربلا ابوالفضل العباس اجازه میدان گرفت. تا اجازه میدان گرفت همه گفتن مثل تیری که از چله کمان رها بشه سر به نیست خواهد کرد کافران و ملحدان و منافقان دشمن حسین و قاتلان عزیزانی که همه روی زمین افتاده اند. تا عباس اجازه پیدا کرد گفت حسین اجازه بده من با اینها حرف بزنم. بعد وقتی اومد حرف بزنه، میدونی عباس چی گفت؟ برگشت گفت بیاید از این مرد خونش بگذرید، این مرد حاضر از خون کشته شدگانش بگذره، دست از محاصره سید و شهدا بردارید. همه مردن از تعجب. عباس اصلا کینه ای نیست، میخواد مردم دستشون به خون حسین آغشته نشه. علی اکبر به فدای نجات مردم، بخشیدیم. بزرگ شد عباس یا نه؟ یک شجاع لجباز نیست، یک از خود گذشته عقده‌ای نیست، یک عاشق کور نیست. گفت این مرد مگه از شما چی میخواد؟ ابوالفضل العباس علمدار حماسه کربلاست، تا روز قیامت دارم بهش افتخار میکنه، هیچ وقت تازگیش از بین نمیره، چون حماسه بود. حماسه همه این عنصرها رو داره. حماسه یعنی حریت به اضافه شجاعت به اضافه خلاف مسیر عادی شنا کردن به اضافه از خودگذشتگی و ایثار. این چهارتا رو که با هم ترکیب میکنی حماسه شکل میگیره. چون شجاعت هست معمولا پای شمشیر به میان میاد. لذا حماسه سرایان از نبردها فرار نمی کنن. در دل میدان نبرد لطافت ها رو نشان می دهن، آنچنان که فردوسی عزیز این کار رو کرد. گلهایی بودن که به میدان نبرد می رفتند و گل می کاشتند، می جنگیدن. شمشیر دیگه اونجا، شمشیر در حماسه مثل برگ گل می مونه، مثل خار نیست که در چشم انسان فرو بره. شمشیر دیگه معناش خشونت نیست. اینهایی که شمشیر رو به خشونت ترجمه میکنن، اینها دنبال خشکاندن ریشه حماسن. شمشیر خشونت نیست در فرهنگ حماسه. حماسه اینه، این حماسه رو تشکیل میده. اما حماسه بدون محبت بیروحه. حماسه بدون محبت انگار لنگه. حماسه بدون محبت جان نداره. حماسه بدون محبت، این حماسه‌گر باید کسی را دوست داشته باشد و مهمتر از این، این حماسه‌گر را باید کسی دوست داشته باشد. این حماسه‌گر باید از دل یک عاطفه‌ای بیرون آمده باشد، و الا حماسه حماسه نیست. حماسه هست اما دلنشین نیست. محبت در حماسه چه جایگاهی داره؟ محبت روح حماسه است. آنچه گفتیم همه زیبایی هایی بودن که حماسه رو تشکیل میدن، اونها جسم حماسه هن. محبت روح حماسه است. باید این کسی که به میدان میره عزیز باشه، باید خودش عاشق باشه، هم محبوب باشه هم محب. کربلا چه خبر بود، کربلا چه خبر بود. حماسه ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کربلا، محبت چقدر توش جاریه. 72 نفر شهید در کربلا داده شده، دیشب، امشب، فردا شب، پس فردا شب. یکی از این مظاهر عاطفی کربلا موضوع عزاداریه. پریشب از رقیه سخن گفتیم، کم کوچک و بزرگ در کربلا به شهادت نرسیدن، ولی رقیه محل عاطفه است. ولش نمی کنن عزادارا. حماسه حسین با 3 ساله حسین برقرار میمونه. محبت جایگاهش در حماسه عجیبه. از علی اکبر حسین، از علی اصغر حسین، از زینب و حسین، از اینها حرف زده میشه. یک کلمه از حماسه گفته میشه، 100 کلمه از محبتی که در حماسه بود. من اول صحبتم عرض کردم محبت ابر قدرت حیات آدمی است. امام باقر علیه السلام هم فرمود هل الدین الا الحب. اصلا دین مگه چیزی جز محبت هست؟ محبت وقتی رکن حماسه میشه، آدم جرأت نمیکنه بی هنر به بارگاه حماسه بشتابه. و اگر کسی خواست هنر رو در خدمت محبت بگیره، بیاید بیاید بیاید، که بهترین محبت در حماسه است. بهترین محبت در حماسه است. محبتی که در حماسه است پاکتر از محبتی است که در هر جای دیگری زندگی میکنه. فداتون بشم، به قرآن قسم، من به عشق نه کربلا، به عشق محبت، به عشق هنر این حرف رو به شما میزنم. اگر محبت رو در دل حماسه ببینید، محبت رو بیرون حماسه دیگه حالتون به هم میخوره. ببینید محبت ابر قدرت، محبت اینقدر در قاب حماسه با صفاس، پاک 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 بی آلایشه. محبت در غیر از حماسه برات زیبایی نداره. دیگه میگی من بزرگترش رو دیدم، من بهترش رو دیدم، من اینا دیگه بهم حال نمیده، اینا بهم حال نمیده. وقتی ببینی اون وداع آتشین ابا عبدالله الحسین با زینب کبرا رو ببینی، اون نگاه عاشقانه در دل این حماسه که در تنگناهای حماسه چگونه این جگرها پاره پاره میشن. از همه محبت ها مقابل تو رنگ میبازن. فیلم عشقی چیه؟ بچم مگه من اهل روزم، من با عشق در نابترین لحظاتش آشنام. پاکی محبت، خود محبت فریبهایی داره، خود محبت فریبهایی داره. فعلا اجمالا این ادعای بنده رو با اون حس نابتون و درایت بالاتون بپذیرید. شرح این ماجرا بماند. چرا محبت در حماسه نابتر، خالصتر، باصفاتره؟ چرا؟ این رو خودتون باهاش کنار بیایید. که کنار آمده بهتر از منم میفهمید، همه این حرفا رو بهتر میفهمید. بالاخره صفا میدید به مجلسی و یه ضعیفی رو تحمل میکنید. محبت رکن حماسه است، روح حماسه است، نه رکن حماسه، روح حماسه است. اجازه میدید من کلام رو تمام کنم. میخوام ببرمتون کربلا، ولی عذرخواهی میکنم عاشورا نیومده. میخوام عزای عاشورا رو در مقابل دیدگان شما بیاورم. ابا عبدالله الحسین اساساً یه شخصیت فوق‌العاده عاطفی داره و اساساً رابطهش با خانوادهش خیلی قویه و یکی از کسانی که حسین برای او رو نگاه میکرد، گریه میکرد، عجیبه من برای شما بگم. تو زندگی ابا عبدالله الحسین مادر داره به جای خودش، پدر داره به جای خودش، محبوبیت آن مادر و پدر برای حسین معلومه. وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، ابا عبدالله الحسین اومد، امام حسن اومد صورت رو سینه مادر گذاشت، ابا عبدالله الحسین اومد صورتشو گذاشت کف پای مادر، صدا زد مادر جواب من رو بده، من حسینم. اصلا عاطفی، اصلا آتشی. وقت این حسین نسبت به یه نفر دیوانوار عاشقه، خدا کینو باور میکنه. نسبت به برادرش امام حسن مجتبی میگن امام حسن رو میدید گریه میکرد، امام حسن میگفت داداش چرا عشق میریزی؟ آخه گریه میکنی؟ حسین کودک نیست، ولی خب چه کنم، عاطفیه. این انسان عجیب، این انسان عجیب. جدای از بحث امامت، میدونی به امام حسن چی جواب میداد؟ میگفت داداش طاقت ندارم، یاد اون لحظه ای که جگر تو خواهد سوخت از زهر افتادم، تاب نیاوردم. وقت امام حسن مجتبی شاید لبخند میزد، صدا میزد حسین من لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ای کس برای باشه گریه کنه، باید کربلای تو باید گریه کنه، صداری برم چیه؟ علاقش به امام حسن مجتبی، این حرفا رو نگه دارید برای فردا شب، من با این حرفا کار داریم. خدا ابا عبدالله الحسین رو با جگرش چی کار کرد با بچه های امام حسن تو کربلا؟ چی کار کرد با حسین؟ خدا چی کار کرد با حسین؟ چی کار کرد با حسین خدا؟ این انسان عاطفی. حالا این عاطفش به داداشش امام حسن مجتبی، امام حسین اینجوری که از سیرش نوشتن، امام حسین علاقش به بچه کوچولوها عجیبه، عجیب و غریب. اون شخصیت عاطفی معمولا اینجوری میشه، تو دعای عرفه خود امام حسین اینجوری صدا میزنه، ای خدایی که از هر پیغمبری یه نعمتی خدا به اون پیغمبر داده حرف میزنه، ای خدای سید الشهدا کشتی ما رو. از هر نعمتی که خدا به هر پیغمبری داده حرف میزنه. بعد خدا به حضرت ابراهیم چه لطفی کرده، ببین چی رو مثال میزنه، گریه میکنه امام حسین، صدا میزنه ای خدایی که به ابراهیم رحم کردی نذاشتی بچهش جلو چشمش زبه بشه، بهش لطف کردی، آخه ابراهیم سنی ازش گذشته بود، دیگه طاقت نداره سنی ازش بگذره. داره حرف دل خودشو میزنه. آدمی که پا به سن بگذاره نسبت به کوچولوی خودش چه عاطفه‌ای پیدا میکنه؟ آدم معمولی، سید الشهدا رو ازش داریم صحبت میکنه. ویژگی دیگر ابا عبدالله الحسین اینه که نسبت به یتیما فوق العاده یه جور دیگه است. انقدر نان و خورما رو دوش خودش گذاشته، در خونه یتیما برده که هر دوتا کتفش زخمیه، بدن عریان حسین رو میخواستن به خاک بسپرن، بنی اسد گفتن این زخما مال کدوم جنگه؟ آقا فرمود نه این مال جنگ نیست، این مال نان و خورماست که برای یتیمان بود. مردم، حسین چی کشید وقتی عبدالله ابن حسن یتیم نوجوان داداشش امام حسن مجتبی خودش رو از خیمه فراری داد، دستش رو از دست اهل بیت کشید بیرون، بارها دو مال حسین افتاده بود، بارها حسین فرموده بود این عبدالله رو نگه دارید نیاد به میدان، بارها بیتابی کرده بود، دیگه حسین نمیتونست دست عبدالله رو بگیره به خیمه ببره، حسین رو زمین افتاده بود تو گودی قتلگاه که عبدالله اومد خودش رو انداخ رو بدن ابا عبدالله الحسین. گفت به خدا از عموم جدا نمیشم، من عمومو میخوام. محکم عموشو گرفت. خدایا داری با حسین چی کار میکنی؟ خدایا داری چی کار میکنی با قلب حسین؟ یک استدلالی رو هیچ وقت فراموش نکن. هر وقت تو محرم پای روضه عبدالله ابن حسن می نشینی این رو به یاد خودت بیار. ابا عبدالله الحسین لحظه به لحظه نورانی تر می شد، لحظه به لحظه هر فدایی که می داد و هر زخمی که به بدن می گرفت نورانی تر می شد. هر که در این بعض مقرب تر است بقیه شو بگو جام بلا بیشترش می دهن. پس مصیبت های عصر عاشورا سنگین تر از مصیبت های صبح عاشوراست. پس آخرین مصیبتی که حسین تو گودی قتلگاه افتاده تحملش جانکاه‌تر از همه مصیبت های قبلیه، چون حسین مقرب تر شده، باید در این آتش بیشتر بسوزه. من راحت بهت میگم شاید مصیبت عبدالله ابن حسن از مصیبت علی اصغر حسین بالاتر بود. او بچه خودش بود، این بچه داداششه، بچه مامسن. عاطفه تو کربلا، تو حماسه کربلا خدا شاهد از حد درک انسان عادی خارجه. حالا آماده ای روزه بخونم یا نه؟ دیگه شرح نمیدم، ببخشید اینقدر روزه ها رو هی من شرح میدم. براتون بگم عبدالله ابن حسن رو بدن حسین افتاد، حسینی که دیگه رمق نداره صدا بزنه عمو جان عزیز دلم برو به خیمه. نامردی اومد با شمشیر جلو، اومد بچه رو ورداره، بچه دستشو به سمت او دراز کرد، نهیبی زد که ای فلان فلان شده، نفرینش کرد اون نامردو که قاتل ابا عبدالله حسین میخواست بشه. او هم اهل حماسه بود، تاو رو نفرین کرد، گفت والله لا افارق و عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم. نامرد شمشیر رو زد، دست عبدالله ابن حسن رو از کتف قطع کرد. این بچه داره درد میکشه و جان میده رو سینه ابا عبدالله حسین. دردناکتر از همه این لحظات اون لحظه ای بود که صدا زد عمو کمکم کن دستم، عمو آتش گرفتم سوختم. و حسین عبارتشو نوشتن تو مقاتل، عزیز برادر رو به سینه چسبان، گفت عزیزم صبر کن تا چند لحظه آسوده خواهی شد. خدایا با حسین چه کردی در کربلا؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو با عاطفه‌ای که در کربلا جاری بود آشنا بگردان. خدایا ما رو اهل عاطفه قرار بده. خدایا عاطفه نسبت به حسین در دلهای ما شعله برتر بگردان. خدایا علاقه ما به امام زمانمون، علاقه ما به اولیاء خدا، علاقه ما به همه خوبی ها و خوبان عالم بیشتر بگردان. خدایا قساوت دل ما رو برطرف بگردان. خدایا این چند روزه ادبار قلب ما از ما بگیر. ببین ادبار و اقبال یه احساسیه، گاهی آدم میسوزه گاهی نمیتونه بسوزه، دوست داره امام حسین رو نمیتونه، این خاصیت طبیعی دره. بعضیا به من میگن آقا ما نمیتونیم گریمون بیاد چند روز، چند روز اینجوری میشه، چند روز برطرف میشه. دعا میکنیم خدایا در این محرم ادبار دل به ما نده، اقبال دل به ما عنایت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.